سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 21 اکتبر 2017 و 29 مهر ماه 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعدش اول میخوام اخبار مهم هفته گذشته، چون اتفاقات مهمی واقعا در هفته گذشته که هنوز بعضیاش ادامه داره اتفاق افتاده، بعدش دنباله بحثی رو خواهم گرفت. حالا چقدر وقت داشته باشیم چنان برسم که جهان به کدام سو می رود، که از یک طرف ببینیم، گفتم بسلی به این داره که امریکا به کدام سو می رود. و امروز یه مقدار می خواهم راجع به وضعیت اقتصادی امریکا صحبت بکنم و بعدش هم صحبت بکنم که فرضاً در شرق چی داره می گذره، به ویژه که الان کنگره 19 حزب کمونیست چین در حال انجامه. بعدش در روسیه هم کنفرانس والدای هست و هم فستیوال بین المللی جوانان. عزیزان باید اینا که در روزنامه نیویورک تایمز منعکس نمیشه و اگر کنگره 19 رو منعکس میکنه، باید عزیزان نگاه بکنن به نیویورک تایمز که چه فحاشی هایی میکنه و چه خشمی داره که شی جین پینگ اینجوری گفته، از پیشرفت چین صحبت میکنه در حالی که اینطور نیست و غیره و غیره. یعنی آدم خوندن نیویورک تایمز در این زمینه ها جالبه. بنابراین جهان به کدام سو می رود بسیار مهمه که باید دنبال بشه و امروز یک سلسله آمارها رو، عزیزان اگه قلم و کاغذ خواسته باشن، که یک سلسله آمارها می خواستم بره. و بعدش بالاخره می خوام بحث تعریف سرمایه‌داری رو به یه جایی برسونم، امیدوارم، برای اینکه مهمه این تعریف باید یکی یکی باز بشه. بنابراین ابتدا من یه گزارش از کمک‌های دریافتی از شهر دورس در جمهوری چک، $40، از خطه فارس عزیزان $600 فرستادن، عزیزان کلاس اقتصاد سیاسی در مجموع $220 کمک کردم، از کرمیوس در بریتیش کولومبیا در کانادا $50، از شهر واشنگتن $10، از شنلن در کالیفرنیا $50، از همیلتون در اونتاریوی کانادا $100، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $250، از کلگری در کانادا $20، از ریچموند هیل در اونتاریوی کانادا $40، از نورت ونکوور در کانادا $100، از پراگ، شهر پراگ در جمهوری چک $20، از بیورلی هیلز در استرالیا $10، و از پورت مودی در بریتیش کولومبیا در کانادا $40. بنابراین میرم روی اخبار. یک شنبه گذشته دو تا انتخابات بوده که هر دوش مهمه. یکی انتخابات در اتریش و یکی انتخابات محلی و منطقه‌ای در ونزوئلا. فقط باید بگذرم سریع که در اتریش چطور فاشیست‌ها عملاً دارن به قدرت میرسن. حزب دستراسی اوفاپه که در واقع یه حزب دستراسی ها، آقای کورتز یه جوان 31 ساله، اون 31.4% آرا رو به دست آورد، کاملا دستراسیه. و حزب فاشیستی آزادی عرضاوید که FPO، که اسم خودش چه اسمای جالبی رو خودشون بذارن، که در واقع بنیانگذارش یه افسر SS زمان هیتلر بوده و ما میدونیم اتریش آدمایی مثل هیتلر هم میپرورونه، همیشه دست راستی تر از آلمان بوده و نجات پرستر از آلمان بوده. اتریش لااقل از زمانی که من به اصطلاح باش آشنا شدم. و حزب سوسیال دموکرات SPO فقط 26.7%، حزب فاشیستی 27.4% رأی آورده که فاشیست کامله. گفتم بنیانگذارش SS که اثر SS بوده. در انتخابات قبلی SPO یعنی همین حزب فاشیستی 20.5% آورده بود، این دفعه 27.4. یعنی به سرعت داره اتریش و آلمان و اروپا به طور کلی به طرف فاشیسم میره، که سوسیال دموکرات ها ما میدونیم سال 82 که من اونجا بودم حزب سوسیال دموکرات چه قدرتی داشت موقعی که کرایسلی بر سر کار بود. بعد دارن مزمحل میشن، این احزاب بینابینی و چیز دارن. در ونزوئلا انتخابات محلی که شد، از 23 فرماندار یا استاندار در ایالات یعنی بخش‌های مختلف ونزوئلا، 17 تاش نصیب در واقع حزب سوسیالیست متحد که در حقیقت به اصطلاح مادورو الان در رأسشه، و در نتیجه این شکست بزرگی برای فاشیست‌های ونزوئلا بود و یک به اصطلاح پیروزی برای مردم، با اینکه اونا هم 5 کرسی رو تونستن به دست بیارن که در انتخابات 2013 3 کرسی داشتن، یعنی مخالفین هم یک سلسله به اصطلاح نسبتاً برد داشتن، ولی هیچ کس فکر نمی‌کرد که واقعاً حزب حاکم در ونزوئلا بتونه یک چنین پیروزی به دست بیاره. همه فکر می‌کردن که خواهد باخت، و از این جهته که در واقع فاشیست‌های اونجا که واقعاً فقط امریکا واقعا پشتشونه و البته دولت نسبتا فاشیست اسپانیا که حالا صحبت خواهیم کرد که اکسل عملش در برابر کاتالونیا چیه، مثل زمان فرانکو در واقع کاتالونیا رو میخواد حتی خودمختاریش هم از نین ببره و دولت محلیش رو میخواد، کسی که به اصطلاح رئیس دولت محلیشه میخواد دستگیرش بکنه. در هر حال یعنی اسپانیا هم به طرف فاشیست داره میره، همینطور که چپ هم اونجا داره رشد پیدا میکنه. یعنی قطبندی، عزیزان دقت بکنن که در اروپا به ویژه احزاب بینابینی دارن کم کم و کم کم مستحیل میشن، کم کم ذوب میشن، از بین میرن و قطبندی داره میشه. از یک طرف دست راستی ها و فاشیست ها دارن قدرت میگیرن و از طرف دیگه هم در اون زیر چپ داره رشد میکنه، و این در واقع باید تکلیف بشریت و جهان به کدام سیرات از این طریق در واقع تعیین خواهد شد. و اما خبر از اون مهمتر که در منطقه و در همسایگی ما عبارت از اینه که بالاخره ارتش عراق رفت و شهر کرکوک و مناطق نفتخیز اونجا رو در واقع از دست اونهایی که عملا واقعا اونجا رو اشغال کرده بودن، برای اینکه تمام به اصطلاح مجامع بین المللی تمام کشورهای همسایه میدونستن که چطور آقای بارزانی از تسلط امریکا بر عراق در 2000 از 1991 برمیگرده به 1991 و بعد 2003 که اومدن و با خاک یکسان کردن این کشور رو چطور استفاده کرد و اومد، به ویژه بعد از اینکه داعش اومد و موسل رو گرفت، گذاشت در واقع بیان موسل رو بگیرن و بعد مناطق خودش رو آقای بارزانی گسترش داد و منطقه کرکوک رو هم گرفت و چنگ انداخت بر منابع نفتی اونجا. و ما میدونیم که دلم میخواد دوباره پیامدهای این در واقع میشود گفت پیروزی مردم عراق و ارتش عراق که رفتن و کرکوک رو از دست اینها گرفتن چی هست. عزیزان میدونن که از همون 1991 امریکا منطقه پرواز ممنوع در عراق برقرار کرد، در شمال، در جنوب و فقط وسط رو گذاشت که دولت بغداد باشه. هدف امریکا از همون ابتدا تجزیه عراق بود. عزیزان باید مقالات آقای لزلی گلب که اون موقع من تو نیویورک تایمز خوندم، برای اینکه لزلی گلب از خبرنگارای معروف و سرشناس نیویورک تایمز بود، بعد رئیس شورای امور خارجی شد، یک چنین پست عظیمی. از ابتدا لزلی گلب میگفت که عراق باید به شکلی که تقسیم بشه. بعدش آقای جوزف بایدن وارد میدان شد که در اون زمان جزء اعضای بررسی کنگره امریکا بود و حالا بعدن ما متوجه شدیم که چرا، بر اینکه پسر ایشون از دلالای شرکت‌های نفتیه. بعد از اینکه مسئله اوکراین اتفاق افتاد ما متوجه شدیم که پسر ایشون چه نقشی در این کودتای فاشیستی در اوکراین داشته و چنگ انداختن بر منابع گاز و نفت در اوکراین. بنابراین آقای جوزف بایدن، ولی آقای پیتر گالبریت که من قبلا صحبت کردم، پسر عرشبت گالبریت معروف استاد دانشگاه هاروارد که برادرش انسان خوبیه جیمز گالبریت، ولی این دلال نفتیه، و آقای زلمه خلیلزاد، همه اینا دلالای نفتی هن که هدفشون این بوده که هم نه تنها اربیل بلکه کرکوک و تمام مناطق شمالی افغانستان جدا بشه تا اینا بتونن کاملا چنگ بندازن، مخصوصا شرکت‌های حالا نفتی یه مقدار اروپایی مثل نروژ و ولی در درجه اول اکسان موبیل و امثال هم. بنابراین برنامه این بوده. و چی عامل این؟ آقای مسعود بارزانی. بنابراین این شکستی که فعلا مسعود بارزانی و نه ملت کرد، نه خلق کرد، بلکه خانواده بارزانی شکست عظیمی براش بوده، اینه که جلوی این تجزیه عراق فعلا گرفته شده و این یک دستاورد بزرگ برای مردم عراق و مردم منطقه است. در این که اثرات این فقط در عراق نیست، در سوریه هم هست. در این که ما میدونیم کردهای سوریه هم رفتن زیر سیطره امریکا و در نتیجه اونجا هم میخوان مناطق نفخیز شرق سوریه رو در حقیقت تصرف بکنن، که بعدش یک منطقه میخواستن به وجود بیارن از غرب عراق و شرق سوریه و امریکا و یارانش تسلط کامل بر اونجا، یعنی هم عراق رو تجزیه بکنن و هم سوریه رو. این شکستی که آقای بارزانی و نوکرای امپریالیسم و صهیونیسم خوردن در واقع این نقشه رو نقشه براب میکنه که این نه تنها به نفع ملت کرد، خلق کرد، بلکه تمام کشورهای منطقه است. کردهای سوریه درس خودشون رو خواهند گرفت که موقعی که برن زیر سیطره امریکا و در واقع نوکری امریکا رو بپذیرن، هر لحظه امریکا میتونه رهاشون بکنه، پشتشون خالی بکنه و این در واقع ارتش عراق به این راحتی که رفت و شهر کرکوک و بعدش هم سنجار رو و حتی خانقین و جلولا رو، یعنی در واقع تمام این مناطق رو الان از دست آقای بارزانی گرفته، بدون در واقع رضایت ضمنی امریکا این میتونست انجام بشه؟ به هیچ وجه. البته رضایت به این شکل که فعلا چون دولت امریکا دچار تلاطمه در کاخ سفید و بیعملی نتونستن کاری بکنن، ولی بدون رضایت امریکا این عمل نمیتونست انجام بشه و علتش هم این بود در واقع که آقای مسعود بارزانی یه دفعه باد به غبغب انداخت و یک محاسبه نادرست و خطا کرد. و تاریخ ما میدونیم رحم نداره. موقعی که یه نیروی سیاسی، یه فرد سیاسی، یه کشور اشتباه بکنه، تاریخ بهش رحم نمی کنه و در نتیجه ضربت عظیمی بهش خورد. ولی درس‌های دیگه واقعا تو این قضیه بوده که بعد از اینکه این تصمیم گرفت این رفراندوم رو راه بندازه، بسیاری از چیزها مسائل تاریخی آشکار شد که حتی من دو هفته پیش از زبان نیویورک تایمز خوندم که نقش ملا مصطفی بارزانی چی بوده و این چه آدم خیانتکار و وطن فروشی بوده واقعا، که از دهه 1960 اوائل هزار، یعنی در واقع بلا فاصله بعد از انقلاب عراق به رهبری عبدالکریم قاسم، چطور از پشت خنجر زد به عبدالکریم قاسم و باعث شد بالاخره که در اونجا کودتا بشه، عبدالکریم قاسم کشته بشه و صدام حسین در واقع به قدرت برسه، برای اینکه صدام حسین اون موقع برای CIA کار میکرد و در واقع خود ملا مصطفی بارزانی هم از اوائل دهه 1960 چطور هم با موساد هم با CIA هم با شاه ایران، که بعدش ما میدونیم موقع 1975 که در واقع 54 خودمون باشه چطور شاه قرار را به الجزایر رو بست و آقای ملا مصطفی رو تنها گذاشت و بعدش ایشون با چه ذلتی بالاخره از این دنیا رفت. ولی مسعود بارزانی پسرش هم پرستش رو پاشتر شد، که واقعا این چطور هم به دولت عراق دائم خیانت کرده و موقعی که امریکا اونجا رو در واقع عراق رو در واقع اومد و تجاوز کرد و تصرف کرد عراق رو، چطور از این مسئله سوء استفاده کرد برای اینکه امپراتوری کوچولوی خودش رو با کمک عربستان، با کمک اسرائیل و CIA و موساد میخواست گسترش بده و به همین دلیل هم در واقع در این رفراندوم اخیر کرکوک رو که کردها در اونجا یه اقلیت هم، در واقع بیشتر ترکمان ها هستن، عرب ها هستن، سایر اقوام اونجا هستن، مخصوصا ترکمان ها در اونجا در واقع به نوعی اکثریت داشتن ولی اصلا به حساب نیومدن اونجا و میخواست اونجا رو تصرف بکنه. ولی از اون مهمتر آشکار شد که همین مسعود بارزانی چطور با کمک جمهوری اسلامی چه ضرباتی به جنبش ترقی‌خواه کردهای ایران زده. من برای عزیزان باش کردم و تعجب آوره که فرزند در شهرهای مثل سنندج و مهاباد موقعی که این رفراندوم شد بعضی اومدن و جشن گرفتن. اینا متوجه نیستن که همین آقای بارزانی هدفش از این رفراندوم به خاطر خلق کرد نبوده، برای که برای تحکیم خود و خانوادهش و در واقع ثروتمند کردن خود و خانوادهش بوده و نه جنبش ترقی خواست مردم کرد. این میدونی چه نقشی داشته در همکاری مستقیم با جمهوری اسلامی و خمینی برای از بین بردن دکتر شرفکندی، دکتر قاسملو، عرشبت که و نیروی های ترقی خواست در کردستان ایران، که زمانی واقعا بحثشون این بود که دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان راه حل اینه برای هر کدوم از اینا، حتی برای کاتالان هم، برای کردستان عراق هم. و کردستان عراق و صدام حسین بیش از هر کشور دیگه بهشون خودمختاری داد، ولی هدف بارزانی ها چیز دیگه است، تحکیم و قدرت خودشون، چنگ انداختن بر شرکت‌های نفتی، قرارداد بستن با کشورهای خارجی و به جیب زدن تمام این ثروت‌ها، نه به خاطر خلق کرد، نه به خاطر واقعا رفاه مردم. شما ببینید الان دو ساله که در واقع ریاستش تموم شده ولی ادامه میده، پارلمان رو چطور منحل کرد، حقوق کارمندا و کارگرا رو چند ماهش نداده، این ثروت‌ها کجا میره؟ خونه های مجلل در کنار دریای مدیترانه، در نیویورک، در لندن، خود و خانوادهش. داستان آقای بارزانی یعنی تمام این چیزا رو شد و در اثر این خطای مهلکی که آقای مسعود بارزانی و خانوادهش کردن دست همه اینا رو شد و این پیروزی حبابوارش تبدیل به یه شکست براشون شد. مطلب دیگه این که واقعا رو شد عبارت از اختلاف در درون خود در واقع به اصطلاح دستبندی های کردستان عراق. عزیزان میدونن که آقای جلال طالبانی، مام جلال که به اصطلاح اسمشو میذارن، خب این جوانیاش به چین مسافرت داشته، بعدش آثار ماوتسه‌تونگ رو به کردی ترجمه کرده بوده و بعدش ما میدونیم موقعی که سازمان انقلابی تشکیل شد و اعضاش داشتن میومدن به ایران برای اینکه در بین بختیاری ها و قشقایی ها کار بکنن، چی ازشون پذیرایی میکرد؟ چی میبردشون و از مرز میگذروندشون که بیان به ایران؟ آقای جلال طالبانی و طالبانی ها و در نتیجه گرایش چپ داشتن. حالا بعدن که امریکا عراق رو تصرف کرد، تجاوز کرد به این کشور، کم کم تغییر موضوع داد و بعد رئیس جمهورش کرد، اون یه مسئله دیگه است. ولی اختلاف بین برای این که بارزانی ها ضد کمونیست های سعاتشه، یعنی همون بیماری ایدز واقعا که در بین در سلول های تمام ضد کمونیست ها وجود داره. حالا راجبشون صحبت خواهم کرد. بعضی از ملی مذهبی های خودمون یا عرصوت اصلاح طلب های خود که این ویروس ایدز، خانواده بارزانی، هر جایی که یک جنبش ترقی خواه چه چپ چه ملی بوده، اینا هم با شاه هم با CIA هم با موساد و هم با جمهوری اسلامی همکاری کردن برای از بین بردنش، در حالی که طالبانی ها اینطور نبودن، اتحادیه میهنی. و این با این که به طرف راست گرایش پیدا کرده اتحادیه میهنی و جلال طالبانی قبل از درگذشتش، ولی بالاخره این اختلاف در بینشون بوده و این خودشو بروز داد به این ترتیب که ما میدونیم موقعی که ارتش عراق میاد به قرار معلوم پیشمرگه های در واقع اتحادیه میهنی بودن که عقب نشینی میکنن. حالا صحبت از اینه که نمیدونم سردار سلیمانی اومده این ایران بوده که اونجا رو، در حالی که رابرت روبین اتفاقا خودش میگه به هیچ وجه اینطور نیست، بلکه واقعا بسیاری از مردم عراق چنین تجزیه ای رو نمیخواستن، بسیاری از مردم خود کردستان مخالف با این رفراندوم بودن و فقط هوچیگری های همین بارزانی ها بوده که مردم رو تحریک کردن و یه دفعه به اصطلاح یه چنین رفراندومی به راه انداخت. به هر حال به نظر من این یک خبر بسیار بسیار مهمه که به نفع هم کشورهای منطقه و ضربت بزرگی. جالبه که عربستان جز کشورهایی بود که صحه گذاشت روی این رفراندوم، حالا با اشعت حیدر آبادی تماس گرفته آقای سلمان و چه تبریکی بهش گفته. اینا یک چنین موجوداتی هست، منطقه آقای نتانیاهو هنوز رو حرفش هست. آقای مسعود بارزانی فکر میکرد فقط با پشتیبانی آقای نتانیاهو میتونه در واقع این لقبه از گلوش پایین بره که توی گلوش دیر کرد. بنابراین این خیلی مهمه که عزیزان، البته همینطور که گفتم خبرهای دیگه که منعکس نمیشه، یکی کنگره به اصلا 19 همین کنگره حزب کمونیست که شی جین پینگ در واقع یک سخنرانی 4 ساعته نیویورک تایمز مقالاتی که می‌نویسه که آره شی جین پینگ چند دفعه مثلا گفته که فلان حرف رو زده، چند دفعه چه مزخرفاتی راجع به این قضیه. به هر حال خواستم اخبار رو برای عزیزان به اصطلاح اون رؤوس مطالبی که در هفته گذشته برای عزیزان عرض بکنم. منتها به نظر من باید این بحث که جهان به کدام سو می رود باید فوق العاده مهمه ادامه پیدا بکنه. بنابراین باید ما ببینیم که امریکا به کدام سو می رود و شرق به کدام سو می رود. آیا شرق دوباره آفتاب از شرق طلوع خواهد کرد یا نه؟ فوق العاده مهمه. بنابراین ابتدا من صحبت از این می کنم که قدرت یک کشور، قدرت یک امپراتوری، قدرت یک سیستم در پایگاه نظامیش نیست. حتی در پولش هم نیست. حالا صحبت از پولش خواهم کرد، تا یادم نرفته عذر میخوام. من یه دفعه میخواست یادم بره، چون به صحبتهای هفته گذشته من یه نقد جانانه، و اونم از کجا؟ از مشکین شهر استان اردبیل شده، که حتما باید این نقد رو من بخونم برای عزیزان، برای اینکه واقعا لطف کرده این عزیز و یه بحثی رو باید راجبه این قضیه. ببینید این بیننده ارجمند از مشکین شهر میگه که شما گفتید که دولت امریکا با چاپ دلار میتواند تا ابد هر چه بخواهد بدون ایجاد تورم از تمام دنیا کالا وارد کنه، کالا وارد کنه، که من این صحبت کردم. به نظر من این نمیتواند ادامه پیدا بکنه، کاملا حرفش درسته. حالا توضیح خواهم داد به دلایل زیر. یک، به عنوان مثال امریکا از چین کالا میخرد و به آن دلار میدهد و چین با این پول از عربستان نفت میخرد و عربستان این پول را در بازار بورس امریکا سرمایه گذاری میکند. کاملا همینطوره. در حقیقت پول به امریکا برمیگردد. دو، دلیل این که در امریکا چاپ پول تورم ایجاد نمی کند چیز دیگریست غیر از اون چیزی که تو گفتی، و آن در مرحله بعد از چاپ پول است. اگر دولت امریکا این پول را مستقیم به مردم می داد یا به کسانی می داد که توانایی بازپرداخت وام را نداشتند، یعنی به کسب و کارها، به مردم، حالا توضیح می دم. همه اینا رو خوب شد که این عزیز یک چنین نقد کرده که من یه بحثی باز بکنم. همونطوری که قبل از بحران 2007 انجام میداد، یعنی به مردم، به کسب و کارها در واقع، حتما تورم ایجاد میکرد. ولی حالا نکته رو عزیزان، ولی حالا پول را چاپ میکند و به بانک ها میدهد و بانک ها این پول را به جای اینکه به مردم بدن در بازار سهام و یا مشتقات مالی سرمایه گذاری میکنن، و این باعث شده تورم از بازار کالا یعنی از اجناس و خدمات به سمت بازار مالی سوق پیدا کند که افزایش 300% یا بیشتر. الان داو جونز به 23,000 یعنی 23 تریلیون دلار رسیده. بنابراین کالاها قیمتشون نمیره بالا. در واقع asset یعنی بورس سهام، زمین ها، ساختمون ها، یعنی اونایی که ثروت دارن، ثروتشون میره بالا و نه مردم. ارتباط چیزی غیر از تورم نیست، بازار بورس، که البته بعدا صدایش در خواهد آمد. کاملا درسته، برای یه حباب عظیمه. سه، شما گفتید که دولت امریکا ورشکست نخواهد شد و با چاپ دلار بدهی‌هاش را پرداخت خواهد کرد. اگر این طور بود لازم نبود که 21 تریلیون دلار قرض کند و سالانه 500 میلیارد دلار سود آن را بپردازد، بلکه از همون اول پول چاپ می‌کرد و خرجش می‌کرد و الان یک سنت هم قرض نداشت. کاملا درسته. دلیل عدم ورشکستگی دولت امریکا این است که هنوز کسانی پیدا می شوند، این نکته است، که حاضرن اوراق قرضی امریکا را خریداری کنند. مثل چی؟ بنابراین این عزیز چند نکته اساسی رو واقعا مطرح کرده، که حالا اول برسم به این که خیلی ها ممکنه فکر کنن حتی در خود امریکا که پول رو دولت امریکا چاپ میکنه. ابدا اینطور نیست. اولا توضیح دادم که فرضاً من که گفتم پول چاپ میکنه امریکا، پول چاپ میکنه، پول چاپ نمی کنه. برای این که کل اسکناس های امریکا یا پول رایج امریکا از اسکناس تا سکه گرفته 5-6% بیشتر از نقدینگی امریکا رو تشکیل نمیده. پس بقیه نقدینگی چیه؟ چاپ پول نیست، چاپ اسکناس نیست. برای اینکه موقعی که ما میگیم، حتی مایکل هاتسون اینجا رسمه که میگن امریکا داره پول چاپ میکنه، این فقط یه استعاره است، یوفمیزم اینو بهش میگن، یا بهش نوعی تعبیره، در حالی که امریکا پول چاپ نمیکنه. آره اسکناس همینطور که گفتم چاپ میشه، و اونم نه توسط دولت بلکه توسط بانک مرکزی. اول باید ما ماهیت بانک مرکزی رو تشخیص بدیم. بانک مرکزی مال دولت نیست، از 12 بانک خصوصی تشکیل شده. 1913 که من صحبتش رو کردم، هم ویلیام اینگدال هم مایکل هاتسون هر دوشون راجبه بانک مرکزی یا فدرال امریکا بحث‌های مفصلی واقعا کردن، که ویلیام اینگدال من به صحبتش گوش می‌کردم پریروزا، چرا اصلا لینکلن رو کشتنش؟ برای اینکه بعد از جنگ داخلی امریکا می‌خواست که پول از طرف دولت چاپ بشه که بهش میگفتن گرین بک، برای همینه که به اصطلاح اسکناس‌های امریکا رنگ سبز داره، گرین بک بهش میگن. در حالی که بانک‌های خصوصی مخصوصاً بانک روتشیلد به هیچ وجه حاضر نمی‌شد، و در نتیجه بعداً معلوم شد که کی از عوامل بانک‌های خصوصی لینکلن رو کشتن. کندی هم می‌خواست، جان اف کندی می‌خواست این کارو بکنه که دولت شروع بکنه به تولید پول، و اون هم کشتنش. چرا؟ برای این که میخوان تولید پول، چاپ پول، که حالا خواهم گفت چطور چاپ نیست واقعا، بلکه خود به اصلا نقدینگی رو دولت به وجود نمیاره، دولت برعکس قرض میکنه، از بانک‌های خصوصی قرض میکنه، و در نتیجه باید بهرش رو بپردازه، و این بهره رو که الان به قول این عزیز 500 میلیارد دلار در ساله، این بخش رو کی باید بپردازه؟ مردم، مالیات مردم. اگر واقعا در زمان لینکلن فرزن و یا تا 1913 مالیات بر درآمدی وجود نداشته به اون شکل، مگر برای خیلی چیزهای جزئی، به خاطر اینکه موقعی که دولت خودش پول چاپ بکنه احتیاج نداره که از این بانک ها قرض بکنه، که بعد بهره به این بانک های خصوصی بپردازه. بنابراین به این دلیله که بانک های خصوصی و مخصوصا خانواده روتشیلد در این قضیه چه نقشی داشتن. برای اینکه بانک های فدرال، در واقع هم بانک فدرال حساب بانک انگلیس در انگلیس و بعدش خود بانک فدرال در امریکا، اینا بانک های خصوصی هستند که در واقع دولت رو میبرن زیر بار قرض، برای اینکه خون مردم رو واقعا بمکن. و در نتیجه پس من فرصت نیست که واقعا اول اینا باید روشن بشه، و این حرفای این عزیز کاملا درسته، و من چون یه مقدار تعابیری به کار بردم یکی یکی باید اینا تصحیح بشه. و اما نقدینگی رو، نقدینگی چطوری به وجود میاد و نقش بانک فدرال چیه؟ بانک فدرال همینطور که عرض کردم یک بانک خصوصیه، منتها برای اینکه این ایده رو به مردم امریکا بدن که این متعلق به دولته، رئیسش رو دولت امریکا، رئیس جمهور باید تعیین بکنه، و از این جهت بسیاری از مردم امریکا با اسمش هم گذاشتن بانک فدرال، مثل فدرال اکسپرس به قول معروف، که یه چیز خصوصیه ولی اسم فدرال روش گذاشتن، در حالی که اینطور نیست. نقدینگی رو واقعا بانک های خصوصی به وجود میارن، به این معنا که موقعی که یه بانک اعتبار به کسی میده، فرزند، یه کسی میخواد خونه بخره، یه کسی میخواد خونش رو تعمیر کنه، یه کسی میخواد کسب و کاری باز بکنه، یه کسی میخواد اتومبیل بخره. اینا میان و بانک اعتبار بهشون میده، یعنی یه حساب باز میکنن توی بانک که از اون میتونن بردارن و کاراشون رو انجام بدن. پوره رو که اینا از بانک میگیرن تو جیبشون که نمیمونه، توی تشک هم که نمیذارن، دوباره باید یه چیزی باش بخرن که اون پول باز میره توی بانک دیگه و این بانک، بانک دومی، این قدرت رو پیدا میکنه که به کسی دیگه وام بده این پول رو، و این همین طور حرکت میکنه و این فرزند 10,000 دلار اول 5 دست که حرکت کرد به 50,000 دلار تبدیل میشه. در اساس نقدینگی از این طریق به وجود میاد، یعنی از طریق دادن اعتبار به کسب و کارها، به افراد، به انحصارها. بنابراین نه بانک مرکزی و نه دولت پول چپ نمی کنن، که من صحبت کردم که یا اقتصادونای به اصطلاح به طور کلی میگن پول چپ میکنه، بلکه این حالا اینه که این 10,000 دلاری که اعتبار به کسی داده شده یا به یک کسب و کار یا به انحصار چند بار دست به دست بشه، اینو بهش میگن velocity. فرزاد جان میتونی اون فرمول رو نشون بدی؟ velocity فوق العاده مهمه. M در واقع نقدینگی یا پوله، P مجموعه قیمت اجناس، V که پایینه به اصطلاح عرشبت که velocity یا سرعت یا شتاب پوله. از این طریق، مرسی عزیز، از طریق این فرمول واقعا که میشه دریافت که واقعا چقدر پول باید تو جامعه باشه و قیمتها چطور تعیین میشه. عزیزان دقت کردن که M یعنی money در واقع یعنی پول، P price یعنی قیمت کالاهاست، V سرعت گردش پوله. فرمولش در واقع اینطوری هستش، هرچه این velocity بیشتر باشه، یعنی سرعت گردش پول و اون 10,000 دلار با چه سرعتی و به دست چند نفر دست به دست میشه، velocity میره بالا، در نتیجه نقدینگی میره بالا و این تورم میتونه ایجاد بکنه. حالا مسئله تورم مسئله کاملا پیچیده تری از این فرمول ساده که اون خودش یه بحث دیگه احتیاج داره، برای اینکه در دوره انحصاری مثل دوره رقابتی نیست که تورم توسط این فرمول تعیین بشه، بلکه کورپوریشن ها واقعا قیمت ها رو تعیین میکنن. قبلا من صحبتش رو کردم، برزن من مثال پپسیکولا و کوکاکولا رو زدم که اگر واقعا رقابت در سر قیمت ها بین این دوتا وجود داشت، به جای اینکه یه بطری کوکاکولا 1 دلار باشه و 10 سنت 15 سنت باشه، حد اکثر و بسیاری از کالاهای دیگه، اینا رقابتشون بر سر قیمت ها نیست. قیمت ها رو به محضی که قدرت خرید مردم رفت بالا، کورپوریشن ها قیمت ها رو میبرن بالا، موقعی که قدرت خرید مردم میاد پایین خراج میذارن، نمیره بالا. و یکی از دلایلی که الان تورم وجود نداره که این عزیز اشاره میکنه، عبارت هاش اینه که بانک ها به جای اینکه، حالا قبل از اون، ولی نقش بانک مرکزی یا بانک فدرال چیه؟ بانک فدرال در واقع نقدینگی ایجاد میکنه، ولی نقشش کاملا درجه دومه، در خلاف اون چیزی که مکتب شیکاگو و یا آقای میلتون فریدمن و یا پولمدارا یا مانیتریست ها. برزن آقای میلتون فریدمن نظرش اینه که بحران 1929-33 علتش این بوده که بانک فدرال وارد میدان نشد که پول بریزه و در نتیجه گذاشتن، در حالی که ابدا اینطور نیست. اقتصاد واقعی این مسئله رو تعیین میکنه و نه بانک فدرال. بانک فدرال منتها نقش داره، از سه طریق میتونه نقدینگی رو کم و زیاد بکنه. یک، عبارت از اینه که بانک ها برای اینکه اعتبار بدن به دیگران همیشه باید درصدی از پسنداز های مردم، برای اینکه مردم پسنداز هاشون رو میذارن توی بانک و در نتیجه دیپازیتوری هستش، یعنی در واقع بانک مسئول حفظ پول مردمه. حالا نمیذاره که این پولا تو صندوقاش بمونه، اینا رو به حساب وام میده به دیگران و پول میسازه رو اینا. منتها بانک مرکزی تعیین میکنه که چند درصد از این پسندازهای مردم رو باید نگه داره که اگه اومدن مردم و پولشون رو خواستن داشته باشه پول، و چند درصدشون میتونه اعتبار بده. اگه بگه 5% باید نگه داری، 95% رو میتونه اعتبار بده و در میشه این حجم پول رو میبره بالا توی بازار. بنابراین اینه راهش. اگه بگه 20% باید نگه داری، فقط 80% رو میتونه اعتبار بده، نقدینگی رو میاره پایین. این یک. دو، از طریق تعیین نرخ بهره. یعنی در واقع بانک های خصوصی همیشه به ویژه شبها در حقیقت قبل از روز کار از بانک مرکزی پول قرض میکنن. اینو بهش میگن ویندو، یعنی به اصطلاح یه پنجره ای داره که اینا همش استعاره است واقعا، که بانک ها میان و از بانک مرکزی پول قرض میکنن و بانک مرکزی بهره ای رو برای این پولی که بهشون وام میده تعیین میکنه. اینو بهش میگن دیسکاونت ریت یا نرخ تنزیل. نرخ تنزیل که در واقع اون که آقای برننکی یا خانم یلن الان که میشنن و صحبت میکنن که نرخ بهره چی باید باشه، همینه. نرخ تنزیل یا دیسکاونت ریت بهش میگن، یعنی بهرهی که بانک مرکزی از بانک ها با دادن وام از اینا میگیره. اگه نرخ بهره رو ببره پایین، بنابراین بانک ها بیشتر پول میگیرن. اگه نرخ بهره بره بالا، کمتر. حالا آقای میلتون فریدمن فکر میکنه از این طریق میتونه اقتصاد رو در حقیقت شکوفا بکنه و یا غیره و غیره. این طور نیست. هر صورت که راه سومش برای اینکه نقدینگی رو بتونه کم و زیاد بکنه، راه سومی داره بانک مرکزی و اونم میاد در اوپن مارکت، اینو بهش میگن، یعنی در بازار آزاد، در بازار مالی چی کار میکنه؟ اوراق قرضه که دولت یا تریجری، وزارت خزانه داری امریکا، موقعی که میخواد پول قرض بکنه چطور پول قرض میکنه؟ اوراق قرضه چاپ میکنه و در نتیجه از بانک مرکزی موقعی که پول قرض میکنه اوراق قرضه بهش میده. بنابراین بانک مرکزی مقادیر عظیمی اوراق قرضه داره. حالا اگر بخواد حجم پول رو کم بکنه، میاد هر شبه که و این اوراق قرضه رو میفروشه. اوراق قرضه دولتی رو که بفروشه پول نقد میگیره، بنابراین حجم نقدینگی رو کم میکنه. برعکس موقعی که بخواد زیاد بکنه، میاد و اوراق قرضه هم دولت رو، هم بانک ها رو، هم هچ فند ها رو، همین کاری که در 2008 اینا رو میخره و پول عوضش موقعی که اینا رو میخره چک بهشون میده، یعنی پول نقد در واقع، و اونا میتونن از این پول نقد استفاده بکنن. quantitative easing که QE بهش میگن، داستانش اینه که در واقع بانک مرکزی اومد و تمام این اوراق قرضه ای رو که ارزشی نداشتن با ارزش کامل از بانک ها و غیره و غیره که در حال ورشکست شرکت های بیمه AIG خرید، یعنی نجاتشون داد، بیل اوتشون کرد، عوضش کلی به اصطلاح نقدینگی آورد و نرخ بهره رو هم به صفر رسوند. نتیجه چی شد؟ بانک ها رو نجات داد، ولی آیا اقتصاد رو تونسته نجات بده؟ الان 8 ساله که نرخ بهره بانکی نزدیک صفره، حالا یه ذره به 1% مثلا رسیده، از آقای مینتون فریدمن و شیکاگو بویز باید پرسید پس چطور نتونسته ترمیم بکنه؟ 8 سال از این بحران گذشته چرا نتونسته اقتصاد رو ترمیم بکنه؟ چون به قول این عزیز موقعی که این همه نرخ بهره اومده پایین، مردم، کسب و کارها، خونه ها به اندازه کافی نمیان از بانک پول قرض بکنن، چون توانشو ندارن، چون نمیتونن در واقع تا خرخره رفتن زیر بار قرض و نمیتونن بیش از این قرض بکنن. عوضش بانک ها میان قرض میکنن و بانک ها این پول رو آیا به کسب و کارها، به مردم میدن که واقعا کسب و کار تازهی باز بکنن؟ به عزیزان عرض بکنم که تمام آمارها نشون میده که کسب و کارهای کوچیک در امریکا، اونایی که تعطیل میشه، فوق العاده بیشتر از اونایی که باز میشن. اونایی که تعطیل میشن چیه؟ کتاب فروشی ها، افزار فروشی ها، سخت افزار فروشی ها، داروخانه ها. عوضش چی باز میشه؟ مغازه‌های خالکوبی، مغازه‌های برداشتن مو از طریق لیزر، هر شبه که گذروندن حلقه از انواع و اقسام جاهای هر شبه که دیگران، مغازه‌هایی که باز میشه اینا. عوضش کتاب فروشی ها یکی پس از دیگری تعطیل میشن، همینطور که کتاب خونه ها تعطیل میشن. بنابراین بانک ها به جای این که به مردم برای گسترش کسب و کار پول بدن، میان پول قرض میکنن با بهره 0 یا 1% و میرن تو استاک مارکت و در نتیجه یا سهام خودشون رو باز خرید میکنن بای بک و یا قیمت استاک ها رو به طور وحشتناک میبرن بالا. بنابراین حرف این عزیز کاملا درسته و من واقعا باید هم اینه که از یه شهر ایران یه چنین بحثی رو یه عزیز باز میکنه، من راستش احساس غرور میکنم و بعدش هم خوب شد که باعث شد که این بحث باز بشه که در واقع کاملا درسته. جلوی تورم چرا گرفته شده؟ به خاطر اینکه به اصطلاح امریکا میتواند پول چاپ بکند بدون اینکه تا، به خاطر اینکه قدرت خرید مردم. حالا بخش زیادی از وقت گرفته شد برای اینکه ببینیم قدرت خرید مردم چرا پایین رفته، باید این را اثباتش بکنی. و اما آیا امریکا میتونه که من گفتم الی غیر النهایه ادامه بده به این کار؟ ابدا. در حال حاضر با این کاری که می کنن چند اتفاق در سطح جهانی داره اتفاق می افت. 1. در خود امریکا آنچه که در وال استریت داره می گذره یک حباب عظیمه که بالاخره خواهد ترکید. تمام به اصطلاح حتی خودشون آقای رابرت شیلر که خودش به اصطلاح تخصص در این کار داره، مقاله حتی تو نیویورک تایمز داشت که اینه بتونه ادامه پیدا بکنه، خواهد ترکی. بنابراین علاقه ایران نهایه نیست به هیچ وجه. در ثانی هر شبت که آیا دلار، نکته ای که میگه دلیل قدم ورشکستگی دولت امریکا این است که هنوز کسانی پیدا میشوند که حاضرن اوراق قرضه امریکا را خریداری کنن. نکته فوق العاده مهمه. تا که خلق الله حاضرن که اوراق قرضه امریکا رو خریداری بکنن. اون دوره کم کم داره به پایان میرسه. عزیزان ببینن که بین ایران و ترکیه چه قراردادی بسته شد که دیگه از دلار استفاده نکنن، بلکه از پول خودشون، ریال و لیر ترکیه. چرا؟ برای اینکه امریکا خودش داره این کارو میکنه، ایران رو روش فشار داره میاره، هم از سویفت انداختتش بیرون، هم از به اصطلاح International Bank of Settlement که در سویسه، یعنی به حساب بانک بین المللی تسویه حساب، ایران رو از این دو تا بیرون انداخته. در نتیجه امریکا رو از حوزه دلار خود امریکا بیرون انداخت. بنابراین مجبوره هم با چین، هم با هند، هم با روسیه، هم با ترکیه از طریق پولهای هم ریال و هم پولهای مربوطه اونا داد و ستد بکنه و نه دلار. در حالی که ما میدونیم نزدیک به 70-80% از معاملات در سطح جهانی، حالا نه تنها پول نفت بلکه معاملات عادی از طریق دلار صورت میگیره. این خود امریکا داره اینو از بین میبره. روسیه و چین چطور؟ دارن خودشون رو رها میکنن و در نتیجه یک پروسه آغاز شده که سروری دلار رو زیر پاشو خالی میکنه و در نتیجه زمانی خواهد رسید که دیگر حاضر نخواهند بود اوراق قرضه امریکا رو خریداری بکنن. بنابراین این برخلاف اون چیزی که من گفتم الاغیر و نهایه نخواهد بود. و همینطور ما میدونیم که در کشورهای بریکس، هر شود که در کشورهای بریکس کم کم اونها هم با پول خودشون، فقط من یه آمار به از چرا این اتفاق داره میفته. اولا عرض بکنم که در IMF، صندوق بین المللی پول، صندوق جهانی پول، یه drawing right یعنی حق به اصطلاح قرض گرفتن از این بانک هست که 40% دلاره، 30% یوروست، 8% ینه، 7-8% هم پوند انگلیسه. ولی الان یک سال یا یک سال و نیمه که یوانه یا رمنبی مال چین 10% بیشتره. کم کم این داره اضافه میشه. چرا در واقع عرصبت که یوان چین داره قوی میشه؟ علتش خیلی آشکاره. من یه مثال برای عزیزان بزنم، اینو از ریچارد وولف من گرفتم. ببینید در عرض 20 سال اخیر چه اتفاقاتی افتاده. در 1997 گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی امریکا 23% کل جهان بوده. امریکا 5% جمعیت داره، 23% جی ان پی داره. 20 سال بعد چطور؟ 2017 سهم امریکا به 15.5% کاهش پیدا کرده. عوضش کشورهای بریکس در 1997 یعنی 20 سال پیش با وجود آنکه نیمی از جمعیت جهان رو تشکیل میدن، فقط 18% از تولید ناخالص جهانی رو تشکیل میدادن. در 2017 چطور؟ 31%. بنابراین اینا جا به جایی هاییه. اگر صحبت از اینه می کنیم که جهان به کدام سو می رود، این جا به جایی ها که باید اینا رو در نظر بگیریم. خوب شد که این عزیز این نقد رو به صحبت های هفته قبل من کرد که این بحث باز بشه در زمینه این که جهان واقعا به کدام سو می رود. حالا به چه دلیل در امریکا با وجود اینکه پول به اصطلاح چاپ میشه چرا تورم به وجود نمیاد؟ برای اینکه اون ولاسیتی یعنی به اصطلاح سرعت گردش پول میاد پایین و این جلوی تورم رو از این جهت میگیره. ولی علت اصلی و بنیانیش اینایی که برای عزیزان میخونم و میخوام یک سلسله نقل قول. فرزا جان میتونه اون کتاب رو نشون بدی؟ So rich, so poor، یعنی چقدر ثروتمند یا ثروت و چقدر فقر، آقای پیتر ادلمن. اینو من قبلا این کتاب رو من معرفی کردم. مرسی فرزا. آقای پیتر ادلمن، اقتصاددان و از مشاورین بیل کلینتون بود. موقعی که بیل کلینتون ضد بشر تمام کمک به فقرا رو قطع کرد و زنش قطع کرد، حالا چه ضرباتی به زنان، به کودکان، به سیاه پوشتان اینا زدن و ادعای طرفداری از سیاهان، از اطفال، فمینیست. این زن و مرد بزرگترین ضربات شد به افریقای تبارها، به کودکان امریکا، به زنان امریکا زدن. فوق العاده پلیدتر، کثیفتر و ریاکارتر و زرنگتر از ترامپ هم. ترامپ یه نجات پرست به حرفاشو میزن. آقای ادلمن استعفا داد و این کتاب رو نوشت. یک سلسله آمار میخوام برای عزیزان. میزان فقر در سال 1973 که یه سال تعیین کننده است، برای عزیزان گفتم در واقع 11.1% در امریکا بوده با همه اینا، بالای 10% فقیر وجود داشته، ولی اون حد اقله. سال 1999 که اوج شکوفایی زمان کلینتون بود به 11.3% ارتقا، یعنی میره بالا. میان سالهای 2000 و 2007 که باز هم اقتصاد میگفتم شکوفاست، 6 میلیون به فقرای امریکا اضافه شد. اینا رو پیتر ادلمن داره میگه. میان سالهای 2007 و 2010 که البته ما میدونیم یه بحران بود، 9 میلیون دیگر به فقرا افزوده شد. موقعی که ما صحبت میکنیم که چرا تورم وجود نداره، چون قدرت خرید وجود نداره. تا این ثروت ها کجا میره؟ حالا به عزیزان عرض میکنم اگه وقت باشه که کجا میره؟ به 1% بالا میره. شکاف طبقاتی به وجود میاره، بیماری به وجود میاره، اعتیاد به وجود میاره، فحشا به وجود میاره که شما اخبار هالیوود رو بخونن عزیزان، که بزرگترین تولید کننده فیلم و این آرتیست های زیبا که چطور آب از لب و لوچه ما به خاطر بازیشون آویزون می شده، یک فاحشه‌خونه بزرگ، همین هالیوود بغل دست ما، این فرهنگ مردم رو. آقای هاروی واینستاین یه صهیونیست که قدرتمندترین آدم توی هالیوود بوده، ببینید چی کار کرده. اینا رو که اصلاح طلبا یا ملی مذهبی ها که اینا رو نمیارن تو نوشته هاشون، اربابشون رو که نمیگن چی داره میگذره در این هالیوود. شکاف طبقاتی به وجود میاد، فحشا به وجود میاد، اعتیاد به وجود میاد، قتل عام به وجود میاد، خودکشی به وجود میاره. بین سالهای 2007 و 2009 میلیون دیگر و در نتیجه 46.2 میلیون نفر فقیر، یعنی 15.5% و بی خانمانی 20% اضافه پیدا کرد. حالا طبق آمار پیو میان 2005 و 2009 ثروت متوسط لاتینوها 66% کاهش یافته، ثروت افریقایی تبارها 53% کاهش یافته، در حالی که ثروت سفید پوستان 16%، یعنی مال اونا کاهش پیدا کرده، منتها بسیار کمتر از رنگین پوست ها. به 2009 که میرسیم ثروت متوسط خانواده های سفید پوستان 20 برابر سیاه پوستانه. نجات پرستی از اینجا خودش نشون میده. حالا آیا واقعا خط فقری که دولت امریکا تعیین کرده واقعا خط فقر واقعیه. پیتر ادلمن میگه به هیچ وجه. خط فقر در 1960 تعیین شد که مساویس با چطور تعیینش کردن؟ مخارج غذای خانوار در یعنی سبد به اصطلاح معیشتی. ببینید این آقای روحانی و یارانش چطور از ارباب یاد میگیرن و اقتصاد ایران رو چطور به همین سو دارن میدارن. این اقتصاد کشور اربابشونه. مخارج غذای خانواده رو اینطور تعیین کردن که 1955 ضرب در 3. در نتیجه خط فقر برای خانواده 3 نفره 18000 دلار تعیین شد و 4 نفره 22000 دلار. واقعا خط فقریه. در حالی که طبق برآورد مؤسسه سیاست‌های اقتصادی برای زندگی حداقل 2 برابر خط فقر پول لازمه. در نتیجه 103 میلیون امریکایی درآمدشون کمتر از این مقدار است. قدرت خرید ندارن. بنابراین اگر کسی به زحمت جنس تولید بکنه خریداری نداره، پول دستشون میمونه. در نتیجه حراج میذارن. در نتیجه نمیتونن قیمتا رو ببرن بالا. نه کورپوریشن ها نه فروشگاه ها. کم کم میره بالا. ولی اگر واقعا این ولاسیتی و قدرت خرید مردم بره بالا، تورم سواره میشه، خیلی میره بالا. با محاسبات جدید آن بخش از جامعه که درآمد خانواده است پایین تر از 2 برابر خط فقر است به 146 میلیون افزایش پیدا میکنه، یعنی 47% جمعیت. علتش اینه. بنابراین حرف این عزیز کاملا درسته که علت این که تورم وجود نداره اونطور، یعنی تورم سواره، هرچه هم پول چاپ میکنن، پول چاپ میکنن، یعنی در واقع همونطوری که عرض کردم، در واقع به اصطلاح کوانتیتیو ایزینگ، آوردن به اصطلاح به نرخ بهره به 0.5%، به 0%. بانک‌ها اینا رو میگیرن بذارن توی مشتقات، در نتیجه حباب عظیم به وجود میارن. در نتیجه ثروت ها میره به 1% بالا. در حالی که 146 میلیون از مردم امریکا قدرت خرید واقعی ندارن. من نمیرسم واقعا اصلا بیل کویگلی که استاد حقوق در دانشگاه لویولا در نیو اورلانه اداره دولتی نشان میداد که 14.8% از مردم امریکا یعنی 46 میلیون نفر در فقر زندگی میکنن. در حالی که مطابق اون اتفاقا فقط 46 میلیون نیست، بلکه 146 میلیونه. حالا میخواستم امروز راجع به دموکراسی امریکا صحبت بکنم، که دموکراسی امریکا یعنی چه، که فرصت ندارم هفته آینده. و بعدش میخواستم یه مقاله از پیتر کونیک بخونم که در برابر قتل و نابودی کشورها، که امریکا 60 کشور رو از پا در آورده در از 700 سال گذشته، پارادایم اقتصادی جدیدی وجود دارد که توسط چین و روسیه ارائه می شود، که اینو مفصل شرح می ده که این اقتصاد جدید چه خواهد بود. هفته آینده من راجع به این، برای اینکه من عرض شود که چاره این سالا باید به سالا برم روی تعریف سرمایه داری، وگرنه عرض شود که تا زمانی که ما این تعریف رو در نیابیم، این بحث اینه که جهان به کدام سو می رود. هفته آینده ادامهش می دم. هم راجع به دموکراسی امریکا صحبت خواهیم کرد، یعنی روبنای سیاسی امریکا، و بعدش هم هر شبت که آمارهای مفصل دیگهی برای عزیزان خواهم خوند، و اینه که واقعا در اون سوی دنیا و در هفته های آینده موقعی که راجع به چین صحبت می کنم که چین 50 سال پیش چی بوده و الان چی شده. و در همین کنگره‌ای که نیویورک تایمز اینطور بهش فحاشی میکنه چی داره اتفاق میفته. عرصمت که تعریف سرمایه داری رو بنابراین میرم روی بحث قبل از این که من تعریف سرمایه داری رو از زبان مارکس صحبتشو بکنم دلم میخواد یه پیش زمینه یه تاریخی که اصولا سرمایه داری چجوری به وجود اومده و چرا در انگلیس پا گرفت. خیلی مهمه این قضیه. انگلیس یه جزیره است، بنابراین از گزند دشمنان تا حد بسیار زیادی مثل ژاپن در امان بوده. در واقع وایکینگ ها اومدن، البته کلی تخریب کردن اونجا، ولی بعد از اینکه ویلیام فاتح در حقیقت از فرانسه اومد اونجا رو گرفت حدود 1000 سال پیش، حالا تاریخ دقیقش رو من نمیدونم، ولی بعد از اون واقعا انگلیس در صلح و صفای کامل به مدت 700-800 شاید 1000 سال حالا جنگ های داخلی داشت، ولی در واقع سرزمین حاصلخیز پر آب و تمام به اصطلاح وسائل ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن که این کشور خلاصه با این صلحی که داره. بعدش هم ما میدونیم از قرن 15 که در واقع راه ابریشم بسته شد، همینطور که من از پال کندی برای عزیزان نقل قول کردم که به چه دلیل اروپایی‌ها به دریا زدن و چرا این آغاز در واقع فکر صنعتی و بعد تسلط بر کشورهای دیگه، غارت کشورهای دیگه، اووردن تمام این ثروت‌ها به انگلیس، به اروپا و موقعی که این ثروت‌ها به طلا و نقره رو اووردن تورم این به وجود آورد، در نتیجه مزد کارگرها به طور وحشتناکی رفت بالا و سود سرمایه‌ها به طور وحشتناکی رفت بالا. ما می‌دونیم از قرن 16 به بعد به دلیل ورود طلا و نقره امریکا که غارت شده و چپاول شده بود یه چنین اتفاقی افتاد به نفع سرمایه ها و به ضرر کارگرها. در واقع مزد و مزایای کارگرها یه ذره رفت و قیمت اجناس رفت بالا به دلیل حجم پول، منتها اون موقع به پول واقعی بود و نه پول در این حال یادم نرفته. هم چین و هم روسیه الان در واقع برای مقابله با دلار دارن با سرعت هرچی تمامتر طلا دارن میخرن، هر دوشون، برای اینکه میخوان یه بسیار پایه دیگه برای پول جهانی به وجود بیارن، برای پول خودشون و نه رو هوا. حالا البته چین در رو عربستان هم فشار میاره، موقعی که من گفتم الاغیر و نهایه مردم حاضر نخواهند بود که به اصلا اوراق قرضه امریکا رو بخرن با احتمال بسیار زیاد، چون چین بزرگترین خریدار نفت عربستانه، روی عربستان فشار خواهد آورد که به جای دلار یوان بپذیره. حالا خواهیم دید که اگر چنین اتفاقی افتاد بیفته تمام است. دلار که سقوط بکنه امپراتوری ها سقوط میکنه، جهان داره عوض میشه. به هر حال انقلاب صنعتیشو انجام میده و در نتیجه به اصطلاح حالا به طور کلی سرمایه داری ما میدونیم از چند مرحله میگذره. دلم میخواد ابتدای پیش زمینه تاریخی، قبلا من اینا رو باز کردم، ولی یه پیش زمینه تاریخی فرضاً چون به اصطلاح مورد کلاسیکه، خود انگلیس همینطور که فرضاً خود مارکس چیز کلاسیک انگلیس رو در نظر میگیره، در حالی که مثلا شینزی و مکداف مثلا اقتصاد امریکا رو باز میکنن، مارکس اقتصاد انگلیس رو در حقیقت به عنوان نمونه و سمبول قرار میده. ما میدونیم ابتدا در انگلیس مثلا صنعت دستی بوده، منیوال، مثل صنایع دستی خودمون در واقع، که اینا طوری بوده که هر کدوم از این کارگاه ها اینا در واقع صنف داشتن، اصناف وجود داشته. اصناف در واقع نوعی انحصار بودن و قوانین شداد و غلاظی داشتن برای اینکه شاگرد که می گرفتن، اپرنتیس که می گرفتن، اینا سالها می بایست برای ساختن یه زین، برای ساختن یه کفش، برای ساختن یه عرض شود که فرزن لباس و یا کلاه، مدتها اینا می بایست تعلیم می دیدن. احمدی نژاد می خواست ما رو برگردونه به دوران این دوران، یعنی شاگرد استادی. اگر عزیزان یادشون بیاد داشت قانون نگذارم که مثلا شاگرد استادی فرزمتی این دورانیه که فرزن از قرن، از قرون و اعشار، از قرن 14 به بعد انگلیس اینطور بوده. این ثروت ها که میاد و انگلیس میره کشورهای دیگر رو میگیره، ثروت های تجاریش میره بالا، در واقع همین شرکت هند شرقی و امثال هم و یا مال لیوان درست میشه، اینا ثروت های عظیمه. انگلیس میره و از طریق بنادری رو که در واقع اشغال کرده جنس ارزون از اونجا میخره و گرون میفروشه به کشورهای اروپایی و در اینجا ثروت ها عظیم میشه. حالا بنابراین هم ملاکین و اشرافیت ثروت جمع کردن، برای اینکه اون موقع در دوره مرکانتیلیسم اینو بهش میگیم، هم انحصار کشتیرانی بوده که فقط از کشتی‌های انگلیسی باشه استفاده، هم انحصار غله وجود داشته که حق ورود غله به انگلیس نبوده. اینا هر دوش به نفع اشرافیت هم مالی و هم زمیندار بود که اینا ادامه پیدا میکنه تا 1848 که به اصطلاح هم قانون انحصار غله برداشته میشه، هم انحصار کشتیرانی به نفع صنایع انگلیس. ولی به هر حال این انحصارات که وجود دارن، سرمایه های تجاری از طرف دیگه این نکته است، به دلیل اینکه انگلیس هم امریکا رو تسخیر کرده و بازاره عظیمی تو امریکا داره، هم هندو یا اقل حالا هنوز مصر رو تسخیر نکرد، بنابراین تقاضا برای کالاهای انگلیس بسیار بالاست و این کارگاه های کوچک و دستی پاسخگوی این نیستن. در این دورانه که واقعا دانشمندا، مخترعین، ارشوت که و ابداعگرای عجیب و غریبی در انگلیس به وجود میاد که پاسخگوی این تقاضا در این بازارهای عظیمی که توسط امپراتوری انگلیس اشغال شده بتونن کالا براشون تولید بکنن. آقای ویت که در حقیقت 1723 یا 25 الان تاریخ دقیقش یادم نیست که ریسندگی رو کشف میکنه، آغاز در واقع انقلاب صنعتیه. موقعی که این ثروت‌های عظیم میخواد سرمایه گذاری بشه که تولیدات رو ببره بالا، سرعت بهشون بده، با وجود این انحصاراتی که تو شهرها هست، این کار امکان پذیر نیست. در نتیجه سرمایه دارای تجاری در واقع در درجه اول و این اونایی که صاحب ثروت هم چه کار میکنن؟ میرن به مناطق روستایی که خارج از حیطه نفوذ این انحصاراته. این رو بهش میگن putting out system، یعنی در واقع چه کار میکنن؟ میرن به این دهات و تولید کننده های بسیار کوچک رو، فرضاً اگر میخوان پارچه ای چیز بکنن، کتانش رو، پشمش رو، وسائلش رو به اینا میدن، اونا تولید میکنن و تجار محترم از اینا میخرن اینا رو. کم کم و کم کم این تولید کنندگان وابسته به این تاجر میشن، در اینکه تنها خریدارشون این تاجره. این بالاخره منجر به این میشه که در واقع از اینا سلب مالکیت میشه، یعنی توان ادامه اینو ندارن. در نتیجه چندین کارگاه رو، کارگاه دستی رو دور هم جمع میکنن و در حقیقت مرحله مانوفکتور یعنی مرحله کارگاهی رو به وجود میارن. مرحله کارگاهی عبارت از اینه که هنوز ابزار تولید در دست این کارگراست، ولی در واقع کل کارگاه دیگه مال خودشون نیست، یعنی در واقع سلب مالکیت ازشون میشه و این اولین کاریه که در حقیقت سلب مالکیت از تولید کنندگان واقعی میشه و اینها رو در یک کارگاه زیر یک نظر یک ناظر، منتها هنوز وسایل تولید دست خودشونه، گازنبر، چکش، هر شبه که انواع و اقسام به اصطلاح چیزهایی که باید جنس باش تولید بکنه. بنابراین نه تنها از اینا سلب مالکیت میشه و از تولید صنایع دستی وارد تولید صنایع کارگاهی یا مانیفکتچر میشیم و سلب مالکیت از تولید کنندگان واقعی میشه، که ما میدونیم همزمانش البته زمین ها ازشون سلب مالکیت میشه، از زارعین و روستاها و امثال هم که صحبتش کردیم، انکلوژر یا در واقع به اصطلاح فشارکشی اینه بهش میگن در انگلیس، و این ثروت ها در یه جا جمع میشه و طبقه کارگر به وجود میاد، هم در کارگاه ها جمع میشن در یک کارگاه و مانیفکتور، و نه تنها یک ناظر یعنی استقلالشون از دستشون گرفته میشه، یه ناظر بالا سرشون، و بعدش تقسیم کار به وجود میاد که بارها صحبت اینه کردم که چطور آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش در واقع این کارگاه ها رو که چطور برای ساختن یه سوزن که قبلا از ابتدا تا انتها یه نفر اینو میساخت یا یه کلاه یا یه زین تقسیم کار بینش، و این بهره‌وری کار رو، قدرت تولیدی رو به طور عظیمی بالا میبره. پس این مرحله از صنایع دستی وارد صنایع کارگاهی یا مانوفکتور میشه. در اینجا در واقع تسلط سرمایه بر کار بهش میگن هنوز فرماله، واقعی نیست. چرا؟ در اینکه درسته که زیر نظر کارگرا، زیر نظر یک کارفر یه ناظر در واقع که زیر نظر سرمایه دار هستش کار میکنه، یعنی در حقیقت سلطه سرمایه بر کار به وجود اومده، ولی هنوز ابزار کار دست کارگره. در نتیجه هم کیفیت کالا هم آهنگ کار در دست کارگره، و اگه کارگرها بخوان مقاومت بکنن سرمایه دار کارشون نمیتونه بکنه. بنابراین تسلطش فرماله. حالا کم کم و کم کم در این زمانه که ابداعات تازه، اختراعات تازه، نوآوری های تازه وارد میدان میشه و در واقع کم کم و کم کم کارخانه به وجود میاد. همینطور که عرض کردم به چه دلیل آقای ویت در واقع ماشین ریسندگی رو 1723 کشف میکنه، به خاطر اینکه احتیاج بهش هست، به خاطر اینکه بازارهای عظیمی که زیر سیطره انگلیسه نیاز به این داره که تولید رو اتوماتیزه بکنه، در واقع بهره‌وری کار رو ببره بالا، یک، دو، کنترل کارگر رو از دستش بگیره، و در نتیجه در واقع کم کم و کم کم وارد دوره کارخانه‌ای میشی، ماشینری. دیوید ریکاردو در چاپ اول کتابش که در واقع Principles of Political Economy یا اصول اقتصاد سیاسی 1817 بیرون اومده فصل ماشینری نداره. حالا نه تنها آدم اسمیت نداره به اون شکل، حتی دیوید ریکاردو. چاپ دومش که 1823 یه فصل ماشینری داره، در این که تازه صنعت ماشینی واقعا داره پا میگیره و مارکس از این فصل مال کتاب ریکاردو کلی استفاده کرده، که در حقیقت واقعا مارکس توی کتاب کاپیتالش صنعتی شدن رو وسیعا توضیح میده، برای اینکه صنایع از کارگاهی به کارخانه ای تبدیل میشه، یعنی مانیفکتچر به ماشینری تبدیل میشه. حالا اینجا سلطه سرمایه بر کار به جای اینکه فقط فرمال یا رسمی باشه تبدیل به واقعی میشه. چرا؟ چون با کارخونه هم سرعت کار و آهنگ کار رو از دست کارگر میگیره، نطق دیگه نمیکشه، و هم کیفیت رو از دست کارگر میگیره. یعنی کارگر رو در واقع تبدیل به یه زائده از کارخونه میکنه. اینه بهش میگن real subsumption of labor under capital، یعنی سلطه واقعی سرمایه بر کار، در حالی که اون formal subsumption of labor under capital یعنی در واقع سلطه فرمال یا رسمی بود، کامل نبود. حالا این چه خصوصیاتی داره؟ میخوام به اینجا برسم و تعریف مارکس رو از سرمایه‌داری عرض بکنم و بعد ببینیم ایران سرمایه‌داری هست یا نیست. بنابراین بعد از مدت‌ها، حالا این از جلد اول کاپیتال که چاپ انگلیسیش، من اینو میارم برای عزیزم. تغییر اساسی در شیوه تولید در یک حوزه صنعت تغییرات مشابهی در حوزه های دیگر را سبب می شود. همینجا بچیشان عرض بکنم، ببین ما در زمان جوان که بودیم یا نوجوان، آرزومون این بود که ذوب آهن به ایران بیاد. فکر میکردیم یه ذوب آهن که بیاد ما صنعتی میشیم. اینطور نیست. صنعتی شدن یه معنای دیگه ای داره. موقعی که فرضاً ماشین ریسندگی کشف میشه، خب مجبور بعدش ماشین بافندگی کشف بشه، بعدش ماشین برای علم شیمی باید پیشرفت بکنه، برای اینکه برای رنگ و یا نقاشی به اصطلاح پارچه، و چطور دونه پنبه رو از پنبه باید جدا بکنی، یعنی کارخونه پنبه پاک کنی. رضا شاه فرضاً یه کارخونه پنبه پاک کنی بهش در شوشتر آورده بود، ما فکر کردیم واه دیگه ما صنعتی شدیم. کی کارخونه پنبه پاک کنی رو درست میکنه؟ هر پیچ و مهرش که خراب میشد از خارج باز وارد میکرده. صنعتی شدن این نیست که یه چند تا به اصطلاح سوار کردن ماشین و یه ذوب آهن این برای یه کارخونه نمام چیز اون برای، خیر، یه چیز اینتگریتد هستش. صنعتی شدن یک به اصطلاح موقعی که تغییرات مشابهی در حوزه‌های دیگر این رویداد ابتدا در رشته هایی از صنعت صورت میگیرد که مراحل جدا از هم از یک فرایندن. فرضاً موقعی که پارچه بخواد چیز بشه، اول ریشن، اول باید دونه پنبه رو از خود پنبه باید جدا بکنی، بعدش کارخونه و این باید اتوماتیزه بشه، بعدش ریسندگیش و بعدش بافندگیش. بنابراین تمام اینا یک پروسه است و به دلیل تقسیم کار اجتماعی هر یک اون موقع کالای مستقلی رو تولید میکنن. از این رو ریسندگی ماشینی بافندگی ماشینی رو به وجود آورد و این دو با هم انقلاب مکانیکی نیوتن چرا به وجود میاد؟ علم مکانیک رو به وجود میاره در این زمانه. و شیمی برای رنگ زدائی، یکی که به اصطلاح پشم یا پنبه اگه رنگ اضافی داشته باشه رنگ زداییش بکنن و نقاشی و رنگرسی از طرف دیگه موجب شدن. به همین ترتیب از سوی دیگر انقلاب ریشندگی موجب اختراع ماشین پنبه پاک‌کنی گردید و تنها از طریق این اختراع بود که تولید پارچه‌های کتانی در مقیاس وسیع ممکن گردید. اما از آن مهمتر، انقلاب در شیوه تولید صنعتی و کشاورزی، انقلاب در شرایط اجتماعی فرایند تولید را کل روبنا را عوض می کنه. الزام آور ساخت، یعنی وسائل ارتباط و حمل و نقل را آهن آقای استیفن میاد لوکوموتیو را کشف می کنه و بعدش اتومبیل را کشف می کنه و از این رو علاوه بر تغییرات بنیانی در ساخت و تولید کشتی های بزرگ، وسائل ارتباطی و حمل و نقل به تدریج با شیوه تولید صنعت ماشینی با ایجاد سیستم کشتی های بخاری که یه زمانی زغال سنگ می سوختن روی رودخانه ها، راه آهن، کشتی های اقیانوس پیما و تلگراف تطبیق داده شدن. یعنی یه چیز انتگراله، همه به هم وصلن، نه اینکه فقط سوار کردن یه اتومبیل. و این وقت با دانشگاه ها چه ارتباطی داره؟ با اختراعات و ابداعات در کارگاه ها، در لابراتوار ها، علم و دانش چطور اپلاید ساینس میشه؟ یعنی علم کاربردی تبدیل میشه. شما موقعی که مثلا در امریکا در شرقش دانشگاه MIT رو داری و بعد جاده 95 رو که شما برید، تمام این کارخانجات دور تا دورشن که از MIT علم میاد و اونجا پیاده میشه. در اینجا شما دانشگاه استنفورد و کلتک رو داری و بعد بغل دستش سیلیکان ولی رو داری، علم از اونجاها میاد و در سیلیکان ولی پیاده میشه. اینا یه چیز در هم پیچیده است. این نیست که چند تا ماشین سازی تبریز، نمیدونم اون یکی به ازلا نور به لوله اهواز، هر شبه که زوب آهن اصفهان، اینا یه چیزایی پراکنده است که هر پیچ و مهرش گفتم خراب بشه از خارج باید وارد بکنم. حالا اما حال توده های از این آهنی این نکته که اکنون باید ساخته شده لحیم بشن، بریده شوند، سوراخ شوند و شکل داده شوند، نیاز به ماشین های غولاسا دارن که سیکلوپیان هستن. آدم به یاد کارخانه کروپ میفته که توپها رو چطور درست نکردن، که برای ساختن آنها روش های صنعت کارگاهی به چیز سوپ پاسخگو نبودن. بنابراین صنعت مدرن میبایست خود به تولید چنین ماشین هایی، یعنی چه؟ یعنی تو ماشین های تولید کالاها رو باید بتونی درست بکنی و نه ماشین پمپ پاک کنی رو ما وارد بکنی، ماشین نمیدونم ذوب آهن رو وارد بکنی. تو باید خودت ماشین ذوب آهن رو تولید بکنی. ماشین هایی که وسایل و ابزار ویژه تولید آن هستن، صنعت ماشینی نمیتوانش روی پای خود بایستد مگر آنکه بنیان تکنیکی مخصوص به خود را به وجود آورد، هم علم و دانش رو و هم بتونه تولید کننده وسائل تولید بشه. صنعت ماشینی به طور همزمان با استفاده بیش از پیش از آن دهه‌های اول این قرن کم کم و به درجات تولید ماشین‌های مخصوص و عظیم خود را به وجود آورد که تولید کننده وسائل تولید باشند. آلمان بعدش تونست این کار را بکنه، کارخانه کروپ و تیسن. اما این فقط حین دهه قبل از 1866 تازه که ساختن راه آهن و کشتی‌های اقیانوس پیما در مقیاس حیرت‌آور و با وجود ماشین های عظیم سیکلوپیان را که اکنون نیروی محرکه اصلی صنعتی هستن الزام آور ساخت. میخواستم اینو اشاره بکنم. حالا بعدا میتونیم صحبت بکنیم که اقتصاد ایران چی هست. اصولا یه اقتصاد راندخار، تجارت، هر شبت که دوش یک مش دوش و غارتگر. بنابراین این بحث رو ادامه میدیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون از ایشان. میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی هر شبت که و بعدش هم به سایت تلگرام میره و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت خودم mmuhit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.